زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشقمینه. زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشقمینه. این حس عاشقی تا بی نهایت مادر، بس که هوا داری روشن همه راه، هر جا برم دعات تا همیشه همراه. زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشقمینه. زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشقمینه.
دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
خب شما حاضرید امتحان انگلیسی بدهید؟
نو نو یعنی بله آقا.
نو نو یعنی بله. او مای بوی، شما کجا کار هست؟ نو یعنی نو، بله هست یس. شما فهمید؟
یس یعنی نو آقا.
ویری گود ویری گود. بگذاریم،
تو رو خدا اول کاری تشویقم نکنین، زغزده میخ.
پسر جان زود باش، show me یعنی نشان بده به من your hand.
ببخشید، هند پنالتی باشه یا
هند؟ جانم هند 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 جاست هند.
اگه هند شده به داور وسط بگی.
عزیز من نشان بده به من دستت را به انگلیسی.
بفرمایید. به انگلیسی این has my dust.
او چرا your hand has very black یعنی سیاه؟
برای اینکه دیروز با my handم شاتوت خوردم.
شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
دوستان گرامی، امیدوارم شامی خوب را سپری کرده باشین و اینک تکراری جاذبه های ایران زمین را میشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیر شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان بر شما خوبان، یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی، همسفران خوب جاذبه های ایران زمین. درود بر شما و سلام فراوان تقدیمتان باد. یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین. امید است که وقت داشته باشید، با ما همراه باشید و شنونده این برنامه باشید در سفر به استان تهران و بازدید از برج آزادی و دریاچه چیتگر که در غرب تهران قرار دارند. با ما همراه باشید دوستان.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یکی از نمادهای زیبای تهران برج آزادی است که در میدان به همین نام در غرب تهران واقع شده است. در ادامه گشت و گذارمان در پایتخت ایران به این برج آمدیم تا بیشتر با آن آشنا شویم. برج آزادی تهران نخستین برج بلند در ایران مدرن است. با وجودی که سالهاست رقیب قدرتمندی چون برج میلاد از نظر ارتفاع برایش وجود دارد، اما هنوز برج آزادی یکی از محبوب‌ترین برج‌های پایتخت ایران است. این برج شاهد مهمترین وقایع تاریخ معاصر ایران بوده است. اکثر ایرانی‌هایی که ساکن تهران هستند و یا به تهران سفر کرده‌اند، در کنار برج آزادی عکس یادگاری دارند که این مسئله نشان از محبوبیت این برج از گذشته تا به امروز دارد. برج آزادی بر اساس طرحی از معماری جوان ساخته شده که به لحاظ فرم و پیکره بندی از ساختاری قوی و درخشان برخوردار است. این برج در سال 1971 میلادی در میدان آزادی افتتاح شد. میدان آزادی مساحتی برابر با 50,000 متر مربع دارد و بیضی شکل است. بنای برج در امتداد محور شرق غرب و در حدود یک سوم شرقی آن واقع است. در ابتدا مسئولیت نگهداری برج را وزارت فرهنگ و هنر بر عهده داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همین روند ادامه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید. در حال حاضر مسئولیت اداره برج را بنیاد رودکی بر عهده دارد. میدان و برج آزادی از نظر معماری و طراحی بسیار منحصر به فرد است و در طراحی آن سعی شده است از آلمان‌های معماری ایرانی مانند بادگیر، باغ ایرانی، چهارتاقی، کاربندی، نوع پوشش در سقف و انواع کاشیکاری استفاده شود. معماری برج آزادی ویژگی‌های زیبایی شناسانه بسیار جالبی دارد و به همین خاطر بسیاری از مردم آن را به عنوان اثری هنری و تاریخی به حساب می‌آورند. در ابتدا قرار بود که برج آزادی ارتفاع بیش از 45 متر داشته باشد، اما از آنجایی که در نزدیکی فرودگاه مهرآباد باید ساخته می‌شد و ممکن بود در مسیر عبور و مرور هواپیماها اختلال ایجاد کند، به همین خاطر ارتفاع آن تا همان 45 متر از سطح زمین باقی ماند. طول این برج 63 متر است و 4 طبقه دارد و دارای 2 راه پله با 286 پلکان و 2 آسانسور است. در ساخت این اثر از 25,000 قطعه سنگ مرمر اصفهان و 900 تن آهن استفاده شده است. درهای اصلی برج آزادی از سنگ گرانیت همدان ساخته شده و سنگ‌های طبقه همکف و همچنین طبقات برج نیز از معدن مروارید کردستان استخراج شده‌اند. بنای برج از یک هندسه مربع مستطیلی تشکیل شده است که 16 ضلعی شده و در آخر به یک گنبد منتهی می شود که از داخل برج قابل مشاهده است. شکل ظاهری برج آزادی از ترکیب دو جفت قوس بزرگ تشکیل شده است که به هم می رسند و سازه بزرگ سفید رنگی را به وجود می آورند. این سنگ های سفید نمای ساختمان با شیارهای فیروزه‌ای رنگ تقسیم بندی شده اند. این برج دارای 4 نما است که هر 2 نما با هم متقارن هستند. تزئینات و مقرنس‌کاری های زیبایی نیز در وسط طاق اصلی به کار رفته است که آن را چشم نواز و دوست داشتنی کرده است. همانطور که گفتیم این برج 4 طبقه دارد. از بخش های مختلف این برج می توان به سالن ایران شناسی، سالن تشریفات، تالار آینه، کتابخانه، سالن سینمای کوچک، نگارخانه اقوام نام برد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان عزیز، شنونده یاران جانم، راهان گرانقدر و صمیمی، سپاس که تا این لحظه از برنامه جاذبه های ایران زمین همراه ما هستید. دعوت میکنم در این بخش از برنامه برای آشنایی بیشتر با برج آزادی با گزارش همکارم همراه شوید.
برج آزادی زمانی نماد تهران، پایتخت ایران بود و یکی از نشانه های ورود به شهر تهران است. این بنا در سال 1350 به دست معمار ایرانی حسین امانت ساخته شد. این برج پس از 30 ماه کار بیوقفه ساخته شد. این سازه نماد حیات دوباره کشور است و امروزه یکی از جاذبه های گردشگری شهر تهران به حساب می آید. این برج در میدان آزادی تهران و در فضایی به مساحت 50,000 متر مربع واقع شده است. میدان آزادی بزرگترین میدان در تهران می باشد و بعد از میدان نقش جهان اصفهان دومین میدان بزرگ در ایران به حساب می آید. طاق بیضی شکل در نمای شرقی و غربی برج نماد دوران ساسانی و طاق کار شده با کاشی های فیروزه‌ای رنگ با طرح‌های از پر طاووس نماد اصلی معماری دوره اسلامی است. این سازه تلفیقی است از عناصر معماری دوره ساسانیان و معماری بعد از اسلام. برج آزادی 50 متر ارتفاع دارد و از سنگ مرمر سفید ساخته شده است. برج آزادی ساختمانی 4 طبقه است. 4 آسانسور دارد و 286 پله. رفتن به بالای برج کمی پیچیده است. ابتدا باید با 1 آسانسور به طبقه دوم بروید و بعد باید آسانسور را عوض کنید و با آسانسوری دیگر به طبقه آخر، یعنی طبقه 4 بروید. منظره بی‌نظیری از غرب تهران از بالای برج قابل مشاهده است. دور تا دور طبقه 4 برج با پنجره‌هایی به شکل کندوی عسل تزئین شده است. در ارتفاع حدود 40 متر سکویی وجود دارد که به خیابان‌های اطراف برج مشرف است. چیزی شبیه به یک مناره فیروزه‌ای رنگ نیز از وسط زمین بیرون زده است. از برج آزادی با دارا بودن کتابخانه، موزه و چندین گالری هنری به عنوان یک مرکز فرهنگی یاد می‌شود. موزه سنگ در طبقه زیر همکف برج واقع است. انواع مختلفی از سنگ‌ها در این موزه به نمایش گذاشته شده اند و بعضی از آنها جزو گران‌ترین سنگ‌های موجود در دنیا هستند.
پس از گشت و گذار در میدان آزادی و دیدن آلمان‌های زیبای تهران، سمت دریاچه چیتگر یا شهدای خلیج فارس آمده ایم که در غربی‌ترین قسمت تهران واقع شده است. دریاچه زیبا که به منظور تلطیف و کاهش آلودگی هوا در شمال پارک جنگلی چیتگر ساخته شده است، این دریاچه بسیار زیبا و دیدنی است و روزانه افراد زیادی برای بازدید از آن به غرب تهران می‌آیند. مساحت دریاچه در حدود 130 هکتار است که در مجاورت آن نیز مجموعه تفریحی به بزرگ 120 هکتار ساخته شده است. بسیاری در طول شبانه روز برای ورزش کردن و پیاده روی به این محوطه می آیند. محورهای پیاده روی این دریاچه به طول حدود 7 کیلومتر دور تا دور دریاچه است و علاقه‌مندان می توانند ضمن تماشای منظره و تنفس هوای پاک دور دریاچه پیاده روی و نرمش کنند. در طول مسیر پیاده روی تاج سد دریاچه چیتگر دیده می شود که به گذر موج معروف است. ساخت این تازه با الهام از موج آب بوده است و معماری زیبایی دارد، به خصوص در طول شب که با نورپردازی ها جلوه دیدنی پیدا می کند. محوت سازی و بنای فلزی تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس یا گذر موج یکی از مهمترین بخشای دریاچه چیتگر است. در وسط این سازه سکو و فضای مناسبی برای استراحت خانواده ها در نظر گرفته شده است تا چشمانداز خوبی نسبت به کوههای شمال تهران و آبشار تهران از فراز دریاچه چیتگر داشته باشند. همچنین در پشت این سازه جنگل های چیتگر قابل مشاهده است. همچنین محور دوچرخه سواری به طول حدود 8 کیلومتر در اطراف دریاچه قرار دارد. علاوه بر طبیعت زیبای دریاچه چیتگر، تفریح‌های مختلفی برای بازدید کنندگان وجود دارد که هر فردی بر اساس سلیقه و علاقه خودش می‌تواند از آنها استفاده کند و لذت ببرد. یکی از تفریحات مفرح دریاچه چیتگر قایق سواری است که برای این منظور باید به سمت اسکله غربی یا شرقی رفت. در انگام قایق سواری می توان از تماشای ماهی ها و پرنده های دریاچه لذت برد. هر سال با شروع فصل سرما کوچه پرندگان برای پیدا کردن محل جدید برای زندگی نیز آغاز می شود. دریاچه چیتگر تهرانی یکی از اکوسیستم های جدید برای پرندگان مهاجری است که از اروپای شرقی و شمال سیبری می آیند. در دریاچه چیتگر می توان از امکانات ماهیگیری این مجموعه استفاده کرد و لحظاتی را دور از هیاهوی شهری به سر برد. از دیگر تفریحات و امکانات ورزشی دریاچه می توان به پیست اسکی این مجموعه اشاره کرد. این پیست امکان استفاده از دوچرخه‌های پیشرفته دنده‌ای یا برقی را برای علاقه‌مندان فراهم کرده است. به بخش ساحلی دریاچه که بیایید متوجه می‌شوید که این قسمت یکی از زیباترین و بهترین بخش‌های دریاچه است. تعداد مرغابی و اردک نیز در نزدیکی ساحل هستند که حس جالبی به بازدید کنندگان می‌دهند. در این بخش دیگر خبری از حصار نیست و می‌توان تا نزدیکی آب رفت. علاوه بر آن، مجموعه ساحلی شنی دریاچه نیز بسیار جذاب و دیدنی و در حدود 300 متر مربع وسعت دارد و محیط سالم و مفرح برای بازی کودکان است. اگر در سفرهایتان به ایران و تهران آمده اید، یادتان باشد که این شهر جاذبه های فراوانی دارد که ما تنها گوشه ای از آن را برایتان بازگو کردیم. در سفر به این کلان شهر می توانید به کاخ نیاوران بیایید و در طبیعت این کاخ قدم بزنید و با بخشی از تاریخ معاصر ایران آشنا شوید و یا به خیابان سی تیر که در نزدیکی بازار بزرگ تهران واقع شده بروید و از طعم غذاهای خیابانی این شهر لذت ببرید و در کنار آن از موزه ایران باستان و خیابان ادیان دیدن کنید. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از امراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. امیدواریم هانچه که تقدیمتون کردیم طرف توجه و استفاده ایتان انشالله قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، یک گوهر آماده پخش است، بریم که بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر، سلام و درود فراوان بر شما باد. وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. بهترین ها را برای شما بانوان عزیز، شما مادران گرامی، خواهران ارجمند، در هر کجایی از جهان اسلام که زندگی میکنید آرزومند هستیم. یاران صمیمی بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران سپاسگزار هستیم که قصد همراهی دارید. یک گوهر را تقدیمتون میکنیم، شنونده باشید. سیده قدس یکی از هزاران بانوی خیر کشور است که زندگی خود را صرف فداکاری کرده و در زمینه سلامتی و کمک به کودکان سرطانی فعالیت می کند. دوستان، سیده قدس یکی از هزاران بانوی خیر کشور است که مهمترین دستاورد وی بنیانگذاری مرکز حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک است. این نهاد یک نهاد غیر دولتی و به عبارتی مردم نهاد به حساب می آید. در برنامه این هفته با این بانوی خیر بیشتر آشنا می شویم.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق می گیم. زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند. زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
نهاد مردمی با عنوان محک یکی از خیره‌های ایرانی که سازمان ملل متحد آن را به عنوان الگوی موفق از سازمان‌های مردم نهاد یا NGO معرفی کرده که برای حمایت از کودکان سرطانی تأسیس شده است. محک تا پایان سال 2020 میلادی بیش از 37500 کودک مبتلا به سرطان را تحت حمایت همه جانبه قرار داده است. اما پشت پرده این مؤسسه بزرگ و حامی خانواده بیماران، بانوی کارآفرین به نام سیده قدس حضور دارد. ایده اولیه تأسیس محک توسط سیده قدس، بنیانگذار محک، با آگاهی از مشکلات کودکان مبتلا به سرطان به واسطه بیماری فرزندش صورت گرفته. سیده قدس در معرفی خود میگوید: اگر من در کره دیگر فرو آیم و از من بپرسند کی هستی، میگویم من آدمی از زمین هستم که خوشبخت بودم و بخت یارم بود. زندگیم پر از فراز و نشیب بوده، ولی همیشه نتیجه شیرین داشته است. این توفیق را داشتم که سیاوش گونه از آتش بیرون بیایم. آرزو میکنم سرنوشت، امتحانات دشوار از من نگیرد. مؤسسه محک هزینه های سنگین درمان سرطان کودکان را تامین می کند. به علاوه خانواده های کودکان مبتلا که از امکانات اقتصادی کافی برای اسکان در خور و تغذیه مناسب کودکان سرطانی خود برخوردار نیستند، از خدمات جانبی محک بهره مند می شوند. بهترین کادر درمانی و انواع کارشناسان روانشناس و مددکاران اجتماعی در قالب محک مشغول ارائه خدمت به خانواده‌های نیازمند بیماران تحت پوشش این مؤسسه هستند. استاندارد بهبودی کودکان بیمار در محک در حد استانداردهای بین‌المللی است. تمامی هزینه‌های مؤسسه درمانی بزرگ و بسیار موفق محک را که سالانه حدود 150 میلیارد تومان است، ایرانی‌های نیکوکار تأمین می‌کنند. از همین رو سازمان ملل محک را به عنوان نمونه کامل از یک سازمان موفق مردم نهاد در سطح بین المللی معرفی کرده است. خانم سعیده قدس انبار تلاش کرده است در سطح جهانی فعالیت‌های مؤثری در جهت پیشرفت مؤسسه انجام دهد. چنانچه دریافت مقام مشورتی از شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد، عضویت در سازمان‌های معتبر بین المللی مرتبط با سرطان کودکان، احداث تنها بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان در خاورمیانه با زیربنای 18,000 متر مربع و امکانات کامل کلینیکی و پاراکلینیکی در سال 1386، دریافت تندیس نقره‌ای کیفیت از مؤسسه بین المللی استاندارد GIC، اخص استاندارد از شرکت CGC به عنوان اولین سازمان غیر دولتی در منطقه خاورمیانه، دریافت نشان طلای انجمن بین المللی مدیریت پروژه، انجام پروژه های تحقیقاتی کاربردی با همکاری معتبرترین مؤسسات تحقیقات داخلی و خارجی، نشان دهنده فعالیت مؤثر این مؤسسه خیریه در سطوح پیشرفته ملی و بین المللی است.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن. فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
اوایل گروه محک فقط در یک زیرزمین فعالیت داشت، ولی امروزه به لطف تلاش‌های فراوان سعیده قدس، سامیان و داوطلبان، این سازمان تبدیل به نامی معتبر و بین المللی شده که اکنون بیش از 22,000 کودک مبتلا به بیماری سرطان را تحت پوشش خود قرار داده است. خانم قدس در جریان درمان فرزندش شاهد کمبودها و مشکلات فراوانی بود که برای والدین بی‌بضاعت کودکان مبتلا پیش می آمد و گاهی حتی زندگی آنها را فلج می کرد. درد و رنج این افراد قلب قدس را به درد آورد و باعث شد بگوید: وقتی ناراحتی آنها را دیدم، از بیقراری خودم خجالت کشیدم. بر اساس این تجربه، او تصمیم گرفت دست به اقدامی بزند و کاری کند تا افرادی که با این مشکل روبرو می شود، احساس تنهایی و ناتوانی نکنند. او نذر کرد که اگر دخترش شفا یافت، هر کاری لازم باشد برای کمک به خانواده‌های بی‌بضاعت و فرزندان بیمار آنها انجام دهد. خوشبختانه دختر او درمان شد و حالا بزرگ شده و مدرک MBA از دانشگاه استنفورد گرفته است. خانم قدس هم به وعده خود عمل کرد و با کمک دوستان و خانواده، محک یا مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان را تأسیس کرد.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
در روایتی آمده است خداوند متعال به داوود نبی سلام الله علیه این گونه وحی کرد: بنده ای از بندگانم که در روز قیامت کار نیکی آورد، پس او را در بهشت حاکم می سازم. داوود نبی پرسید: آن کار نیک چیست؟ خداوند فرمود: غم و اندوهی را از مؤمن برطرف کند، هرچند با یک دانه یا نیم دانه از خرما باشد. داوود نبی گفت: شایسته است کسی که تو را بشناسد امیدش را از تو نبرد. نوع دوستی و احسان به هم نوع امری ذاتی و فطری است. در واقع خداوند متعال تمایل به کمک کردن به هم نوعان را به صورت یک میل و انگیزه درونی در وجود هر انسانی نهاده است. آدمی به طور فطری گرایش به زیبایی ها و تحسین دارد. از این رو کارهای شایسته مورد تحسین عموم مردمان قرار می گیرد. احسان و نیکوکاری به جهت ایجاد احساسی خوش و لذتی روحانی در انسان کار شایسته و ارزشمند است که مورد توجه و استقبال بیشتر انسان هاست. هر کس این سنت پسندیده را در خود تقویت کند، بیشتر بهره می برد. سعیده قدس می گوید: گاهی به این آگاهی نرسیده ایم که باید خودمان قدم اول را برای حل مشکل برداریم، ولی باید بتوانیم توانایی خودمان را ارزیابی کنیم و آن را به کار ببندیم، حال اگر این کار در خدمت به دیگران باشد.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
خانم سعیده قدس از کودکی علاقه خاصی به نویسندگی داشت و بیشتر اوقات فراغت خود را به نویسندگی می پرداخت. می توان گفت که این علاقه مهمترین چیزی است که از دوران کودکی خود به ارث برده است، به گونه ای که همین حالا هم کتاب‌های مختلفی را منتشر کرده و از معروف‌ترین آنها می‌توان به کتاب کیمیا خاتون اشاره کرد که مورد توجه مخاطبان زیادی قرار گرفته است و تاکنون 45 بار تجدید چاپ شده است. در سال 2005 سعیده قدس توانست جایزه پروین اعتصامی را برای کیمیا خاتون کسب کند. در سال 2008 نیز جایزه ای از سوی بانک توسعه اسلامی دریافت کرد و در همان سال مجله وال استریت ژورنال نام او را در میان 50 زن برتر سال قرار داد. آنچه امروز سیده قدس را از خودش راضی می کند نه انتخاب روزنامه وال استریت ژورنال است که او را به عنوان 50 زن برتر جهان معرفی کرده، نه تجربه اش در نویسندگی که کتاب کیمیا خاتون او را 40 بار به تجدید چاپ رسانده. کیمیا خاتون او گاهی لبخند کودکی است که تمام موهایش ریخته و به هیچ ترس و دلهوروی توی راهروهای محک می‌خندد و بازی می‌کند، یا وقتی که دانشجوی پزشکی بعد از بازدید از محک اعتراف می‌کند که از رشته‌اش ناراضی بوده و قصد انصراف داشته و حالا فهمیده جایی مثل محک هم وجود دارد که می‌تواند به خاطرش تمام سختی‌های رشته پزشکی را تحمل کند. او اکنون بعد از تجربه شگفت‌انگیز محک زندگی را اینچنین تعریف می‌کند: زندگی برخلاف آنچه در اشعار آمده پدیده‌ای است که بار سختی‌هایش خیلی بیشتر از شادی هاست. سختی به معنی رنج نیست. هر چیزی در زندگی قیمت دارد. اصل زندگی کار و تلاش است و تا سختی نکشیم شادی ها رنگ و بویی نخواهد داشت. هم در مذهب هم در ادبیات تنها چراغی که راهمان را روشن می کند صبوری است. دوستان عزیز شنونده، یاران جان، همراهان گرانقدر برنامه یک گوهر، از همراهی شما خوبان در برنامه این هفته قدردانی فراوان داریم و تشکر میکنیم از حضور گرمتان. وقتی این برنامه در همین جا به پایان رسیده، همه شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک هی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این کره خاکی که هستید صحت و سلامت باشید. با این آرزوی نیک برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. سامانه ازیا پلیوس تحلیل را در رابطه با افراط شوی مهاجران کاری تاجیک در تاجیکستان با آداب در روسیه افراطی زیر همین عنوان پیشکش خوانندگان کرده است. عزیزان شنونده، دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید تا مطلب نشر کرده این سامانه را که کارشناسان سببهای جلب مهاجران تاجیک به حزب و حرکتهای افراطی را شرح داده اند با هم بررسی نماییم. بنابر نوشته سامانه از یپلیوس، در ماه‌های اخیر اسم دو شهروند تاجیکستان در حمله‌های انتحاری و مسلحانه مختلف در سرخط رسانه‌های دنیا قرار گرفت، در حالی که بیشتر از رسانه‌ها از آنها عضو گروه‌های تندرو و تروریست نام بردند، نزدیکان و دوستان آنها در تاجیکستان به این فرضیه‌ها باور ندارند و می‌گویند آنها در کشور با آداب و تحمل پذیر بودند، ولی بعد به مهاجرت کاری رفتن شاید کسی از راه زده آنها را به این ماجراها کشانده باشد. در ماه‌های گذشته رسانه‌های ایرانی از یک حملگر حرم شاهچراغ در شیراز ایران که در نتیجه 18 نفر کشته شد، کامران سبحانی شهروند تاجیکستان نام بردند و شناسنامه تاجیکیش را نشر کردند. این حمله روز 26 اکتبر سال جاری میلادی صورت گرفته، مسئولیت حمله را گروه تروریستی داعش بر دوش گرفته است. در مکتب میانه که کامران تحصیل کرده است، از او یک جوان آرام طبیعت یاد کردند و همچنین هم محله هایش گفتند جوان خوب و نمازخوان و در کارهای جمعیتی مکان زیستش فعال بوده است. بنابر نوشته سامانه از یپلوس، کامران 3 سال پیش از تاجیکستان به شهر مسکو روسیه به مهاجرت کاری رفته است و معلوم نیست که چگونه او در ایران تا پیدا شد. همچنین نزدیکان و دوستان از احسان امینزاده با تخلص تاجیدین که گفته می شود روز 15 اکتبر امسال و یک همراهش به همیراقان خود در تمرینگاه بلگراد حمله کرده 11 نفر را کشتند، یک جوان با انتظام و اعلی خان یاد کرده اند. این سامانه از قول صدف ماه نسکانا و آموزگار زبان روسی احسان می نویسد باوری اما نمی آید، با بهای اعلی می خواند، با انتظام بود. اعضای آیله اشان نیز آدمان تحصیل دیده هستند. هفت ماه پیش به گیمنازی آمد. خواهرش در اینجا می خواند. معلم ها را دید و رفت. احسان نیز مثل کامران چند ماه پیش به روسیه رفته در طلبخانه بر اساس پتنت کار می کرد. شهروندی روسیه را نداشته است و معلوم نیست که چگونه در تمرینگاه بلگراد که اساساً شهروندان روسیه خدمت میکنند پیدا گردید. در حالی که نزدیکان و پیوندان و دوستان دو جوانی که در حمله های پرقربانی و پرسر و صدا نقش دارند، از آنها جوانانی با آداب و اعلی خان و با تحمل یاد می کنند. پس چگونه آنها بعد چند ماه مهاجرت کاری به روسیه پایشان به حمله های تروریستی کشیده شد؟ و یا چرا جوانانی که در تاجیکستان با آدابند بعد به روسیه رفتن تروریست می شوند؟ سامانه از یپلوس جواب این سوال را با کارشناسان در میان گذاشته است که در ادامه برنامه تقدیم حضورتان میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بنابر نوشته منبع، معاون وقت رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان منصورجان عمروف 3 سال پیش در یک خوانش پارلمانی گفته بود که روند مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان در برابر داشتن پهلوهای مثبت باعث آن می‌گردد که مهاجران در محیط بیگانه زیر تأثیر گروه و شبکه‌های افراطی قرار گرفته و سازمان‌های تروریستی جلب شوند. عبدالله دولتوف که چند سال پیش راهبر یکی از سازمان‌های دفاع از مهاجران کاری در روسیه بود میگوید محض وضع دشواری حقوقی مهاجران که اکثراً باعث شکست روانی آنها می‌شود برخی جوانان را به دام مبلغان افراطی می‌اندازد. طبق آمار غیر رسمی در روسیه مهاجران زیاد تاجیک مشغول کارند و درآمد سه‌یک خانواده‌های کشور از حساب مهاجرت به دست می‌آید. در همین حال افشین مخیم کارمند کمیته دین انعنه و جشن و مراسم های کشور میگوید نداشتن معلومات زمینوی دینی عامل اصلی بدام افرادگرایان افتادن مهاجران است. افشین مخیم گفته کسی کفالت دادن نمیتواند که تا کجا آن معلومات و تعلیمی که مهاجران از اینترنت و دایره های گوناگون میگیرند صحیح است، چون خود مهاجران تشخیص کردن نمیتوانند. از این رو این روند تنظیم نشده می تواند برخی از مهاجران را تا دایره گروه های ارتجاعی برده رساند. و گفته ای او مبلغان گروه های افراطی از دین ماهرانه سوی استفاده می کنند و مهاجران را می باید که به اطلاع رسمی تکیه کنند. بنابر نوشته سامانه از یپلوس در همین حال با اندیشه تحلیلگری تاجیک عبدالملک قادیروف، روسیه تا چند سال آخر به این پدیده اهمیت کمتر می‌داد و نمایندگان گروه‌های افراطی به خصوص از بین نمایندگان خلق‌های قفقاز در مسجدهای روسیه آزادانه جوانان مسلمان را به صف حرکت‌های افراطی جلب می‌کردند. یک جوان بیکار مهاجر که سواد کافی دینی ندارد زود و آسان به دام این مبلغان می افتد. عبدالملک قادیروف به حقوق مهاجران تاجیک را نیز از عاملهای دیگری شامل گردیدن آنها به حزب و حرکتهای افراطی در روسیه می داند. این کارشناس تأکید کرده به حقوقی سبب می شود که مهاجران در بسیار حالتها به خاطر رها یافتن از تعقیب میلیسه و ملتگرایان روس مجبور می شوند زیر قنات این یا آن گروه ها درآیند که اکثریت خاراکتر دینی دارند. آقای قادیروف مستقل نبودن جوانان تاجیک را از عاملهای دیگر لخمه خام گردیدن گروه های افراطی دانست و گفته او نتیجه تابعیت بیچون و چرا این است که فرزندان مستقلانه معین کردن نیک و بد را نمی توانند و همیشه انتظار راه ولد هستند. عبدالملک قادیروف راهبر پیشین دفتر تاجیکستانی تشکیلات غیر تجارتی بین المللی اینترنیوس، مستقلیت جوانان، آموزش اساسهای دین اسلام، ارتباط همیشگی جوانان با والدین و زیر حمایه دولت قرار داشتن مهاجران را از راه‌های پیشگیری شامل شوی مهاجران کاری با حزب و حرکت‌های افراطی نامید. این کارشناس در پایان تأکید کرد نهادهای دفاع از حقوق مهاجران باید به هر یک مشکل تاجیکان در خارج از کشور صمیمانه رسیدگی کنند تا مهاجران به دام گروه‌های افراطی گرفتار نشوند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مهاجر مهاجر بر وطن بیا، با خاک مقدس این چمن بیا، تو را انتظارم با دو چشم چاره، تو را انتظارم با دو چشم چاره، با نزد عزیزان هموطن بیا، با نزد عزیزان هموطن بیا. زمانی به وفایی شدم،
بر وطن بیا، با خاکی مقدس این چمن بیا. تو را انتظارم با دو چشم چاره، تو را انتظارم با دو چشم چاره.
آنچه که شنیده تکراری همسفران بود، یعنی پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما، و تشکر میکنم از شما که تا پایان برنامه های امشب ما را همراهی کردید، و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
الهی قسم بر شکوه جهانت، الهی قسم بر مکه کشانت، جانم رها کن، دردم دوا کن، خدایا خدایا. زبان سیر از جهان، این جسم سوزان سوزد روان. گذشته عمرم با خیال تو، آشنای من کو خدایا کو. مرگی تنها رو کنم هر سو، هم نوای من کو خدایا کو. بی هم زبانم سیر از جهانم، این جسم سوزان سوزد روانم.
کلاسیام خیلی زور دارن، بازش میکنن. با عجله از پله های آپارتمان پایین رفت. جلال تو کوچه بود و میدوید. بچه ها سر کلاس دور جلال جمع شده بودن. جلال با شیشه مربایش معرکه‌ای گرفته بود. آقا اجازه، مادرمون زیر شیر آب گرمم گرفت ولی باز نشد. آقا شما میتونید بازش کنید؟ نه، وقتی شما نتونستید بازش کنید منم نمیتونم. آقای علوم شیشه رو سر دست گرفته بود، میان دفتر ایستاده بود و داشت علت باز نشدن در شیشه مربا رو از لحاظ شیمیایی و فیزیکی تشریح میکرد. بعدم معلم‌ها تک تک زور زدن که در شیشه رو باز کنند، اما نمیشد، نشد.
یادتون باشه یک کتاب خوب میتونه مسیر زندگی شما رو تغییر بده.
به ماه آخر پاییز و دیگه پاییز داره چمدونشو جمع میکنه که برو جاشو بده به زمستون. میگم به قبول دارین پاییز اصلنم غمگین نیستا، خیلی هم نشاط آوره. راه رفتن روی برگهای خشک زیر بارون، اونم در خیابون، چقدر حالمونو خوب میکنه. ای اون کیه؟ ایوا گزارشگر در خیابانه. شما چرا ساکت یه گوشه وایستادی؟ خب بفرمایید به ما بگین در خیابان چه خبره. خانم کریمی، خانم امانپور، آقای مرادی، ما منتظریم بشنویم که در خیابان چه خبره.
در خیابان
سلام، در خیابان هستم تا این بار حال کودک درونتون رو بپرسم. البته امیدوارم که با نشاط همراه باشه. سلام آقا، روز بخیر. فقط چند لحظه وقتتون رو میگیرم. ممکنه بفرمایید برای نشاط کودک درونتون چه میکنید؟ کودک درونتون شاده؟
کودک درون؟ نشاط؟ یعنی چی خانوم؟ جمع کنین این بساط رو. یه روز جشن تعیین جنسیت، یه روز جشن اولین حمام، یه روز جشن اولین هفته، اولین کلمه، اولین ماه، هفتگرد، ماهگرد. الانم چی گفتی؟ شادگرد؟ کودک درون؟ نشاد چی؟ ها؟ جمع کنین بابا، چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟
بابا نه 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 ببخشید، درست متوجه نشدید، منظورم کودک درون خودتون بود. ای بابا ای چرا
یعنی اینجوری؟ چی بابا این مسخره بازی ها رو جمع کنین؟
ای بابا خب عجب، بریم ببینیم دوست بعدی چه پاسخی داره. سلام خانوم.
سلام، خوبید شما؟ خانواده چطورن؟ بابا چطوره؟ ماما خوبه؟ بچه ها چطورن؟ آقا جون چطوره؟
ممنون عزیزم، ممنون، همه خوبن، سلام دارن. شما فقط بفرمایید از کودک درونتون چه خبر؟ شاده؟
والا چی بگم، راستش یه مدتیه که کودک درونم غریبی میکنه.
آخه چرا؟
میدونی من و خواهر شوهرم در یه تنازع برای نشاط کودک درون بودیم. فقط به نیت نشاط کودک درونا مدیونی فکر کنی چشم و همچشمی بود.
خب متوجهم، بعدش چی شد؟
خواهر شوهرم یه ماشین با آشنای خیلی خفن گرفت.
به به، داره به جاهای باحالش میرسه. خب
چی بگم دیگه، این کودک درون شروع کرد به بهانه گیری که من غمگینم و با این خودرو و آپشنای کم. ولی همسر جان نذاشت غمگین بمونه، سریع خودرو با آپشنای خیلی بیشتر برام تهیه کرد. الان تنها مشکلم اینه که غریبی میکنه.
عجب، چه کودک درون لوسی، یکم رو تربیتش کار کنی.
شما نمیدونی چی کار کنم. شما میشه برام راه حل غریبی نکردن کودک درونو پیدا